أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله، صلى على محمد وآل محمد. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جلسه 75 از مباحثه اصول. چنانچه نظرتون باشد، در امر دهم بودیم از امور 13 گانه صاحب کفایه در مقدمه کفایه. اون هم عبارت بود از صحیح و اعم، که آیا این الفاظ شرعیه در وضع شدن برای صحیح از مفاهیم و معناش، یا وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد. صلات که از معنای دعا در معنای لغوی به عقیبه معنای شرعی منتقل شده، لو قلنا به وجود الحقیقت شرعیه، اگر قائل شدیم این صلات وضعت ها به لفظه للصلاة الصحيحة او وضعت للصلاة صحيحة كانت ام فاسدة. در اینجا گفتیم که این بحث بحث مهمی است، و به علاوه این که ما برای ورود صحیح به این بحث نیازمند طرح چند مقدمه هستیم. چند مقدمه باید مطرح بکنیم تا اینکه بتونیم وارد وقتی میشیم در بحث یه ورود خوبی داشته باشیم. از جمله مقدماتی که در اینجا بیان کردیم و باید بهش بپردازیم، توجه بکنیم، مسئله معنای صحت و فساده. اصلا صحت و فساد یعنی چه؟ تا ببینیم که قضاوت کنیم که این الفاظ برای صحیح وضع شده یا برای اعم وضع شده، اعم از صحیح و فاسد. صحیح و فاسد رو، صحت و فساد رو بدانیم. در پایان جلسه قبل فهرستی رو گفتم، 3-4 فهرست 4 موردی رو. این فهرست رو تکرار میکنم و ادامه بحث. اولین معنای صحیح همون صحت و فساد فقهی است، که از صحیح ما یسقط الاعاده والقضاء والفاسد بخلافه. دومین معنا صحیح صحت و فساد کلامی است، که از صحیح ما یوافق الشریعه او یوافق الامر والفاسد بخلافه. سومین معنا برای صحیح، صحیح طبی است که در دانش پزشکی به کار میره. از صحیح گفتن اونچه که عبارت است از اعتدال مزاج، و عدم اعتدال معنای فساده. این تفسیر رو اطبا گفتن. چهارمین ترجمه و تفسیری که برای صحیح و فساد شده، گفتن از صحیح ما یترتب علیه الاثر المطلوب والفاسد بخلافه. صحیح اونه که اون اثری که مطلوب از این عمل هست برش مترتب بشود، و فاسد اونه که این اثر مترتب نشود. اگر شد اون اثر آمد، دلیل بر این که این عمل هم صحیحه. اما اگر اون اثر نیامد، دلیل بر این که این عمل فاسدی است. خب این چهار گونه تفسیر شده. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علی در کفایه آمده گفته این هیچ کدوم از این چهارتا نیست، بلکه صحیح و فاسد یک معنا بیشتر ندارد و همه این چهارتا هم همون معنای ما رو میخوان بگن، اما از باب این که با نگاه خودشون فقها میخواستن بحث اعاده و قضا رو مطرح بکنن، چون باید تکلیف فقیه اینه که معلوم کنه این عمل اگر صحیح بود اعاده ندارد، اگر فاسد بود اعاده دارد، چون تکلیفش این بوده ترجمه کرده صحیح و فاسد رو به اعاده داشتن یا اعاده نداشتن. در کلامی همینطور، چون میگه باید حتما با امر خدا تطبیق بکنه، با شرط تطبیق بکنه، آمده چکار کرده؟ با اون تفسیر کرده. و الا همه اینها یک معنا میخوان بگن، اون معنا معنایی که من آخوند صاحب کفایه میگم، و آن این است که آمدن صحت رو معنا کردن به تمامیت، گفتن از صحت و التمامیه، تمامیت در جهات گوناگون. وقتی که صحیح رو به تمام معنا میکنیم، یعنی در مقابلش فاسد میشه چی؟ میشه ناقص، میشه غیر تام دیگه. صحیح میشود تام، تمام، و فاسد میشه چی؟ میشه ناقص، چون فاسد در مقابل صحیحه دیگه، به ضدش میشه. از کنم محضر شما این معنایی که مرحوم آخون معنا کردم، میگه اونی که میخواد بگه اعاده ندارد صحیح، یعنی عمل تام است. یه جهت تام بودنش عدم الاعاده است، یه جهت تام بودنش عدم الخواه، یه جهت تام بودنش اعتدال مزاجه، یه جهت تام بودنش از کنم محضر شما اینه که موافق امر باشد. همه ی اینها فرمودن یک جهت از همین عبارت مرحوم آخوندم اونجا فرمودن که ان صحت عند الكل به معنا واحد و هو التمامیه و تفسیرها به اسقاط القضا کما عن الفقها او به موافقت الشریعه کما عن المتکلمین او غیر ذالک، انما هم بالمهم من لازمه ها، چون لازمه مهمش این بوده در فقه اینچنین معنا کردن، در کلام اونچنان معنا کردن. خب این نکته رو بیان می کند مرحوم آخوند، اما یک نکته هم اضافه می کنه در پایان. حرف آخوند رو بفهمیم اول، یه نکته دیگه پایان. اول بس چه فرمودن؟ فرمودن که صحت و فساد یک معنا بیشتر ندارد، تمامیت و ناقص بودن. اما این معنای واحد در همه مسائل که جاری هستش، مرحوم آخوند که انه یادش اومده که این حرفی اشکالاتی برش وارده، یه نکته اضافه کرده و آنه که گفته البته تمام بودن که معنای صحت و فساد است، صحت و فساد همه جا یک جور نمیشه قضاوت کرد، امر اضافی است، هما اضافیان، صحت و فساد امر نسبی است، در هر جای ممکنه یه جور باشه، لزوم یک امر ممکنه فی هذا المکان و فی هذا الزمان و به نسبت الی هذا الفرد صحیحون، ولیکن به نسبت الی شخص آخر او فی زمان آخر او فی مکان آخر فاسد. ممکنه یک عمل به نسبت به یک نفر صحیح باشه، به نسبت به نفر چی باشه؟ فاسد باشه. بلا فاصله هم مثال هم خودشم بیان میکنه، مثلا مثل گفته حالات حضر و سفر که برای انسان ایجاد میشه، صلات رباعیه للحاضر صحیحون وللمسافر فاسدون، صلات شکست صلات قصر، صلات القصر بنسبت به مسافر صحیحون، بنسبت به حاضر چیه؟ فاسدون. پس هر کسی هر جایی از کنم محضر شما یک معنا دارد، به نسبت به مختار و مزدر، مختار و مزدر، مثلا اکل المیتت حرامون، اما به نسبت علمشی مختار، اما اگر مزدر شد، مختار نبود، مزدر شد، مجبور شد، اکل المیتت برای چیه؟ جایز است. خب اینا تفاوتهایی در این از کنم محضر شما دارد که امر به تدبر هم میکنه. این حرف حرف مرحوم آخوند است که در اینجا مطرح میکنیم. اما تأمل کنیم تو این مقدار جلسه امروز بخت باقی مونده درباره یه حرف مرحوم آخوند ببینیم این حرف مرحوم آخوند درسته، میشود پذیرف یا نه. اون چیزای ترجمه ها و تعریف های دیگری که کردن اونام اشکالاتی داره. مرحوم آخوندم چون به اشکالات اونها تعرف پیدا کرده، واقف بوده، آمده تعریف جدیدی رو ارائه کرده است در اینجا. اما ببینید تعریف مرحوم آخوند چطوره. به نظر میرسد که ما دو جهت اساسی اشکال در مرحوم در تعریف مرحوم آخوند داریم. اولیش این است، اولین جهتش اینه که خب جناب آخوند فرمودن که ان الصحت عند الكل التمامیه، صحت در نزد همه، چه فقیه، چه کلامی، چه طب، چه دیگران، صحت معنای چیه؟ تمام است. در مقابلش چی میشه؟ فاسد میشه، معنای ناقص. خب ما سوال میکنیم، میگیم آقا این تمامیت جهات گوناگونی داره، جوانب گوناگون داره. تمامون من جهت الاجزاء و شرائط، از جهت اجزاء و شرائط یا از جهت دیگه است، جهات عدیده‌ای در مسئله تمامیت وجود دارد. اینجا کدوم جهت مد نظر شماست؟ بیان نشده. چون که بیان نکرده مرحوم آخوند که تمام بودن از چه جهت است، اینجا این کلام می شود تعریف میشه مبهم. ابهام در تعریف موجب نقص در تعریف است. این کلام میشه مبهم. پس ما نمیدونیم مقصود مرحوم آخوند از تمامیت کدام جهته. این اشکال اول. این اشکال اول باز خیلی مهم نیست. ممکنه مرحوم آخوند از کنم محضر شما بگه شما که با مبنای ما آشنایید، ما در تمام کفایه من از صدر الی ذیل، از ابتدا تا انتها داد زدیم که تعاریف، تعاریف شرح الاسمی است، تعاریف حقیقی نیست، تعاریف شرح الاسمی است. خب اگر این باشه این اشکال برطرف می شود. آخوند بر این مبنا میگه آقا میخواسته یه جمله بگوید درباره این تعریف، تعریف جامع اطراف مانع اغیار نیست. اما اشکال دومی که داریم این است که تأمل بفرمایید حضرات، اشکال دیگه اینه که ایشون دو تا واژه رو در مقابل هم قرار داد، صحت فساد. صحت رو معنا کرد به تمام، فساد معنا میشد به چی؟ به ناقص، تام و ناقص، درسته؟ خب یعنی به تعبیر دیگه اگه بنا بر حرف مرحوم آخوند، کلمه و مفرده تمام مرادف صحیحه، تام مرادف صحیحه، تمام مرادف چیه؟ صحته. در مقابلم فاسد در مقابل چیه؟ مرادف چیه است؟ ناقصه. فساد ای نقص، الفاسد ای ناقص. پس این دوتا، یعنی اگر صحت و فساد در مقابل همن، باید تام و ناقص هم در مقابل هم باشن. به جور دیگه بگم، به عبارت اخرى، بنابراین ما در هر کجایی که، اگر این تعریف درست باشه، هر کجایی که یک نفر گفت هادا صحیحون، ما میتونیم صحیح رو برداریم بگیم هادا تامون. هر کجا گفتن هادا فاسدون، باید بتوانیم فاسد رو برداریم، به جاش چی بذاریم؟ ناقص بگذاریم. باید این دو انجام بشه. در حالی که وقتی که تأمل میکنیم میگیم اصلا اینطور نمیشه، نمیشود همه جا به جای فاسد ناقص گذاشت، نمیشود همه جا به جای صحیح تام گذاشت. چرا نمیشه؟ تأمل کنید. به خاطر اینکه دو تا رابطه وجود دارد، رابطه بین مفردتین، الصحت و الفساد، یه رابطه وجود دارد. رابطه چیه؟ رابطه تقابله. رابطه تقابل اینجا وجود دارد. این رابطه تقابل، تقابل میان چیه؟ تقابل چی است؟ تقابل عدم و ملکه است. تقابل عدم و ملکه است در کجا؟ در میان بین ناقص و تمام. تمام امر وجودی است، نقص امر چیه؟ عدمی است. به تقابل عدم و ملکه است. ناقص است یعنی نیست، این وجود ندارد. تمام است یعنی هست. تمام امر وجودیه، شرایطو دارد، شرایطو ندارد. ندارد میشه ناقص، دارد میشه تمام. حالا نسبی هم هست دیگه، یا کامل یا نسبی. میشود بین چی؟ میشود امر وجود و بین تقابل از عدم و ملکه. تقابل عدم و ملکه. آیا بین فاسد و صحت هم همینطوره؟ یعنی از صحیح و الفاسد بین این دوتا تقابل عدم و ملکه است؟ یعنی یکی وجودیه یکی عدمیه؟ اینطور نیست. در تمام و ناقص، تمام امر وجودیه، ناقص امر عدمی است. اما در باب صحت و فساد هر دو وجودیان، هر دو وجوده، عدم نیست اصلا، هر دو وجوده. شما به انسان مریض که میرسید به او میگید مریض. چرا میگید مریض؟ میگید آقا ایشون مریضه، معدش فاسد شده. چرا؟ یعنی معده نداره؟ معده داره، اما عرض علیه امرا وجودی یا آخر، یا امر وجودی دیگه وارد شده. معدش چیه؟ فاسد است، معدش فاسده. اما درباره آدم ناقص، پاشو بریدن، پا نداره، میگیم ناقصه. چرا؟ امر عدمیه، یعنی پا نیست، اینجا پا نیستش. لذا به فاقد و رجل میگیم ناقصون، به واجد و رجل میگیم چی؟ میگیم تامون. در فقه هم همینطوره، در فقه هم همین به کار میبرن، اتفاق اثر داره. میگن آقا انسان کامل و تام باید امام جماعت بشود، آدمی که ناقصه نمیتواند باشه. آدمی که ناقصه نمیتونه، فاقد و رجل نمیتواند امام جماعت بشود، فاقد و لیت نمیتونه امام جماعت بشود، باید حتما اعضایش چی باشه؟ کامل باشه. بله این اثر رو داره، در جاهای گوناگون دیگه هم این اثر رو داره. لذا در فاقد و رجل میگیم ناقصون، در واجد و رجل میگیم چی؟ میگیم تامون. رابطه این دوتا تقابل عدم و ملکه است، یکی پا معدومه یکی پا موجود است. اما در باب فاسد، شما از کنم محضر شما که میرید در بازار میوه بخری، یک میوه، میوه صحیحه، سیب قرمز سالمه، یه میوه سیب پوسیده است، میگه آقا این سیبات فاسده، اینو نذار تو پاکت من. فاسده یعنی چه؟ یعنی ناقصه؟ ناقص نیست، فاسده. میوه هست اما پوسیده است، میوه هست اما اونجا پا نیست اصلا، اینجا میوه هست، میوه پوسیده. پس اینجا تقابل، تقابل عدم و ملکه نیست، دوتا امر وجودی است، اونجا دوتا امر عدمی است. چطور ما بیایم در جایی که بین دوتا مفرد، دوتا حقیقت، دوتا واژه تقابل عدم و ملکه هست، یکی عدمی است یکی وجودی، ما بیایم دوتا کلمه دیگری بگذاریم که هر دو وجودی است؟ تأمل فرمایید چی از کردن؟ نقص و تمام هر دو وجودی است. ببخشید، نقص و تمام یکی عدمیه که وجودی است، اما صحت و فساد هر دو چیه؟ هر دو وجودی است. چطور این دو تا جای دیگه هم بذاریم؟ پس این از کنم محضر شما که اشکال اساسیه. اضف الی ذلک، اضافه میکنیم بر این، همون حرفی که اول اشاره کردیم، باید بشود بر تعریف جناب آخوند، باید بتونیم ملتزم بشیم به قرار دادن کلمه ناقص جای فاسد، کلمه تام جای صحیح. خب آیا همه جا میشونیم این کار رو بکنیم؟ میگه الان شما اگر بری تو بازار به آقایی که میوه فروشی که میوه داره میفروشه، یکی میوه پوسیده است یکی میوه سالمه، بگه آقا میوه ناقصتو نذار تو این پاکت من، نگاه میکنه بهت میخنده، میگه از کجا آمدی شما؟ نکنه از اوکراین اومده که جنگ شده حواست پرده مثلا، نمیدونی. میگه نمیگم به این ناقص، میگم به این فاسد. توجه فرمودید؟ اگر شما اونجا بگی این میوه ناقصه بهت میخندن. مخاطب اگر بخوای این چنین تعبیر بکنی، از کنم محضر شما که قبول نمی کنه کسی، چه در جایی که یا برعکسش اونجا فاسده ناقص نمیتونه بگی. شما درباره این آقایی که پا نداره اگه بگی آقا این جا رجلون فاسدون، باز مردم بهت میخندن میگن این آدم فاسده نیست، این آدم پاشو بریدن. پس فاسد نی، پا ندارد، پا نداره. از کنم محضر شما که پس لذا جای هم کاربرد نداره. یا مثلا کسی که چشم ندارد، اعما هستش، چشمش نابیناست، نمیبیند، چشم داره نمیبینه، بله در مورد اون جزء میشود بگیم آقا جا رجلان عینه فاسده، میشه گفت بگیم آقا اون کسی اومد که چشمش فاسده، اما رجل فاسد نمیشه. شما میخواد جای این کلمه بذاری فاسد، کسی که عینش دچار مشکل نقصی دارد، میخوای بهش بگی ناقصون درسته، اما اگر بهش بگی فاسدون درست نیست. لذا از کنم محضر شما نه جای فاسد ناقص کاربرد داره و نه جای ناقص فاسد کاربرد داره. بنابراین از کنم محضر شما این تعریف مرحوم آخوند دچار مشکل است و نمیشود بهش قائل بشیم. عوف الی ذلک یه نکته دیگه هم اضافه کنیم به این که آقا اصلا نقص و تمام در کجاست؟ عمدتاً ناقص در و تمام در باره مرکباته، چیزایی که از چند جز ترکیب شده، از چند جز ترکیب شده. مثلا شما وجود انسان از دست و پا و چشم و بینی و سر و اینها ترکیب شده، از این اجزا ترکیب شده، اما اگر این انسان یک جز نداشته باشه میشه چی؟ میشه ناقص. اون جزش عدمی است، میشود ناقص. خب عرض کنم به حضرت شما که اما چرا بهش میگیم ناقص؟ تأمل کنید. به این خاطر میگیم که لأنه من شأنه ان یکون تاما، چون انسان از شأن و جایگاهش این بود که تمام باشه، پا داشته باشه، یعنی امکان داشت که پا داشته باشه، واجد و رجل باشه، اما حالا نیست. اما حالا شما برو به این ستون و به این دیوار، به این دیوار بگو دیوار ناقصه چون پا نداره، اصلا نمیتواند پا داشته باشه. پس نقص و تمام در اونجاییه که قابلیت داشتن باید باشه، قابلیت وجدان باید باشه تا بهش چیکار کنیم؟ خطاب بکنیم. این یک نکته. این نکته اشکال نیست برای تفهیم مطلبه. نکته دیگر که اینجا اضافه میکنیم این است، این نکته است، خب در باب عبادیات دقت کنید، در باب عبادیات ما اونجا در باب میوه گفتید این میوه از کنم محضر شما سالمه، این میوه فاسده، اما هر دوش هست، اون میوه تیکش نریخته، سالمه، چیز از ما هست میوه پوسیده است، درست شد؟ گفتیم به این میگیم فاسدون، به اینم میگیم صحیحون. اما در باب عبادات، آقا عبادات هم مرکبه، از چند جزءه، نماز ترکیب شده از رکوع و قیام و قعود و قرائت و همه اینا اذکار و چند جزء دست به دست هم دادن تا این که چه شده؟ شده عبادت. خب آقا اینجا این نمازی که رکوع نداره شما بهش میگید فاسدون، این آدمی که پا نداره بهش میگید ناقصون، چراشون یه جز ندارد. من شأنهی این بوده که پا داشته باشه اما نداره، میگید ناقصون، نمیگید فاسدون. اما در باب نماز، نمازم ترکیب شده، همونطور که انسان مرکب از چند وجوده، چند عضوه، این نماز هم مرکب از چند جزه، یه جز که نباشد شما میگی چی؟ میگی فاسدون. مل فرق بینه هما، چرا اونجا اینطور میگید؟ میگیم این مرکب علی قسمین، یک مرکب حقیقی داریم، یک مرکب اعتباری. مرکب حقیقی مثل انسان، اعضای بدنه، این حقیقتا با هم ترکیب شدن، وجود دارن، اما مرکب در نماز مرکب اعتباری است. اینها اجزای گوناگونن. قعود یه چیزه، قیام یه چیزه، قعود قیام به اصلا مباینن، بینشون تباینه، هیچ ارتباطی با هم ندارن. رکوع سجده هیچ ارتباطی با هم نه، دو تا مسئله جداست. همه این اجزای متباینه رو کنار هم چیدیم، اعتبار کردیم ترکیب اینها را، اینا مرکب باشن، مرکب اعتباری. اون وقت در مرکبات اعتباریه خیلی از اوقات اینطوره که علاوه بر ترکیب اعتباری که شده، یک وحدت اعتباری هم براشون قائل میشن. یعنی چه؟ یعنی نماز در ضمنی که ده جزئه، اما یک عمل نگاه میکنن بهش، نگاه میکنن میگن وحدت اعتباری داره. همونطور که وحدت همونطور که ترکیب اعتباری دارد، وحدت اعتباری هم چی؟ داره. یعنی همه این اجزای متباین در نظر شارع یک عمل است. لذا وقتی که نماز میخوانی یک عمل انجام، نمیگی ده تا عمل انجام دادم. درست عمل شما ده تا جز درش هستش. لذا وقتی که نگاه وحدت اعتباری بهش میکنیم، اینجا اگر این اعتبار یه جزش نباشه، کنهو کلش نیست. خب این از کنم محضر شما درباره. بنابراین حرف جناب مرحوم آخوند در اینجا قابل پذیرش در مقام تعریف نیست، الا اینکه بگیم این تعریفش تعریف شرح الاسمی است. لذا عرض کنم محضر شما، حالا باید بریم به سراغ تعریف دیگر که انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علیه و محمد.